بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض ادب و احترام خدمت عزیزان، پوزش به خاطر این چند روزی که کلاس برگزار نشد به صورت آنلاین. انشالله که همه این زحمت ها و اومدن رفتن ها باعث معرفت بیشتر ما به اهل بیت و انشالله ذخیره ای برای قیامت ما باشه. در بخشی که جلسه گذشته عرض کردیم، حضرت به دو نکته مهم اشاره کردند. یکی ضرورت عیب پوشی بود و یکی ضرورت مشاوره با انسانهای سالم بود. در این بخش اخیر حضرت باز هم به یک نکته مهم دیگر به مالک اشتر تذکر می دهند و اون بحث استفاده از وزیران سالم و صالح است. حضرت می‌فرماید که مالک در انتخاب هیئت وزیران دقت کن، هر کسی لیاقت این رو نداره که در حکومت اسلامی به عنوان وزیر، به عنوان صاحب اختیار امور، کاری رو، مسئولیتی رو در اختیار داشته باشه. فرمود ولا تدخلن فی مشورتک، ببخشید این بحث دیروز بود، فرمود ان الشر وزرائک من کان قبلک للاشرار وزیرا. مالک، بدترین کسی را که میتوانی به عنوان وزیر انتخاب کنی اون کسی است که قبل از تو وزیر انسانهای شرور بوده، در حکومتهای ظلم، در حکومتهای جور مسئولیت داشته. الان هم که حکومت عوض شده، حکومت اسلامی شده، باز هم او مسئولیت و وزارت میگیرد. حضرت فرمود ان شر وزرائی، که بدترین وزیر تو اون کسی است که من کان قبلک للاشرار وزیرا و من شرکهم فی الآثام. بدترین وزیر اون کسی است که شریک اشرار بوده در گناهکاری شد، نه تنها یک مسئولیت عادی داشته بلکه یک مسئولیت مهم داشته در حکومت‌های فاسد، در ظلم و گناه اونها دخیل بوده، شریک بوده، الان اومده این طرف هم مسئولیت گرفته. فرمود فلا یکونن لکه بتانه. این اشخاصی که همچنان وضعیتشون وضعیت سفیدی نیست، یعنی به اصطلاح تأیید صلاحیت نشدند، مراجع ذی صلاح نتونستن احراز صلاحیت کنن، اینها فلا یکونن لک بتانه. بتانه از بطن است، بطن یعنی درون. حضرت می‌فرماید این گونه افراد نمیتوانن محرم اسرار تو باشند. اینها کسانی نیستن بتونن اسرار مهم حکومتی رو حفظ کنن و در قبال او وظایفی رو انجام بدن. اینها رو به عنوان وزیر انتخاب نکن. فانهم اعوان الاثمه، اینها کسانی بودن که تا دیروز اعوان و انصار گناهکاران بودن. اثمه جمع عاصم است، عاصم اسم یعنی گناه، عاصم یعنی گناهکار، اثمه یعنی گناهکاران. فرمود اینها تا دیروز یار و یاور گناهکاران بودن و اخوان و زلمه، برادران ظالمان بودند. حالا امروز رنگ عوض کردن، اومدن خودشون رو در حکومت اسلامی به نون و نوایی برسون. و انت واجد منهم خیر الخلف ممن له مثل آرائهم و نفاذهم. فرمود خب وقتی که این افراد رو نباید به کار به گماری، پس چه کسانی را مسئولیت بهشون بدی، وزارت بهشون بدی، مدیریت بهشون بدی؟ فرمود و انت واجد منهم، و تو می توانی پیدا کنی خیر الخلف، یک جانشینان بهتری برای اونها. اگر اون شخصی که دوست ظالمان و گناهکاران بوده رو کنار گذاشتی، باید بگردی در جامعه یک شخصی که از او بهتر است را انتخاب کنی که خلف او باشد، جانشین او باشد. حضرت فرمود که ممن لهو مثل آرائهم و نفاذهم، به شرط این که دو ویژگی داشته باشه این شخصی که جدید میخوای انتخاب کنی. یک، مثل اونها از جهت عقل و فکر انسان تیزهوشی باشه، انسانی باشه که مدیریت بلده. و دو، نفاذهم، نفوذ داشته باشه، نفوذ اجتماعی داشته باشه، حرفش حرفی باشه که خریدار داشته باشه. اگر حکمی کرد، اگر او رو به عنوان فرماندار جایی فرستادی، مردم حرف او رو بخوانند. حضرت فرمود ابتداءً انسانهای فاسد رو در حکومت نیار، بگرد به جای اونها انسانهای سالمی که اولا از فکر درستی برخوردارند و دوما نفوذ اجتماعی دارند، اینها رو به کار بگیر. و لیس علیهم مثل آثارهم و اوزارهم و آثامهم، این شخص جدید باید مثل اون قبلی سوء سابقه نداشته باشه. آثار به معنای گناهان است، اوزار به معنای گناهان است، آثام هم به معنای گناهان است. هر سه لفظ به معنای گناه است. حالا بعضی ها خواستن یه فرقی بگذارن بین این سه تا، کار نداریم. حضرت می‌فرماید کسی رو به عنوان مدیر انتخاب کن که بار سنگین گناهان به دوش او نباشد. ممن لم یعاون ظالمن علی ظلمه، گناه یک مسئول چیست؟ گناه یک وزیر چیست که ما نباید او رو به عنوان مسئول قبول کنیم؟ فرمان ممن لا لم یعاون ظالمن علی ظلمه، کسی باشه که ظالمان رو بر ظلم کردن کمک نکرده باشه، دست راست ظالم نباشه، دست راست حکومت فاسد نباشه. ولا آثمن علی اثمه، هیچ گناهکاری رو بر انجام گناه کمک نکرده باشه. اینجا دیگه بحث این نیست صرفا خود اون شخص گناه نکرده باشد، حتی کمک فکری هم به گناهکار نداده باشد، حتی شرایط اجتماعی رو برای پذیرش اون ظلم هم فراهم نکرده باشد. حضرت فرماد تأیید صلاحیت ها اینقدر مهمه، اینقدر باید دقت کنید. هر کسی لیاقت این حکومت رو نداره. کسی که شخصا خودش ظلم کرده در حکومت‌های فاسد، این نباید مسئول بشه. شخصی که خودش مباشرتا با دست کار خلافی انجام نداده ولی مشاوره فکری داده، ولی در رسانه شرایط رو مهیا کرده تا اون آقای ظالم راحت بتونه کودتا کنه، فرمود این رو هم شما باید ته و توی قضیه رو در بیارید، مبادا این شخص هم به عنوان مسئول انتخاب بشه. سلام علیکم و رحمت الله. ممن لم یعاون ظالما علی ظلمه ولا آثما علی اثمه اولئک اخف علیک معونتا. خب حضرت این نتیجه کار رو بیان میکنه. اگر این اشخاص به عنوان انسانهای مسئول انتخاب شدن، چه کسی؟ کسی که صادق است، پاک دست است، در حکومت فاسد گناه نکرده، مشاوره گناه نداده. اگر این انسان به عنوان مسئول انتخاب شد، چه سودی به جامعه میرسونه؟ چه سودی به حکومت میرسونه؟ سلام علیکم و رحمت الله. فرمود اولئک اخف علیک معونتن، آدم این چنینی زحمتش برای توی حاکم کمه، زحمتش برای حکومت اسلامی کمه. این کم برخوردار است از حکومت و بسیار بازدهی داره. حقوقی که میگیره کمه ولی چند برابر حقوقش زحمت میکشه. زحمتشون به دوش خودشونه، نه به دوش حکومت. برعکس اون انسانهایی که جلسه قبل حضرت فرمود، آدمهای پولدار پرتوقع، همونهایی که کاری در جامعه انجام نمیدن ولی تا دلتون بخواد معونه و مشکل برای جامعه ایجاد میکنن. فرمود از این دست افراد برای جامعه، ببینید و لیس احد من الرعیه اقل اثقل علی الوالی معونتن فی الرخا. جلسه قبل این رو خوندیم، اون آدم های سرشناسی که فقط زحمتشون به دوش حکومته، در موقع جنگ در موقع سختی بهش میگه آقا خب بیا برو خط مقدم، فرار کرد رفت کانادا، خانوادش رو هم برد، پولاش رو از داخل بانک بیرون بود که مبادا کسی اینجا یه استفاده ای ببره. سلام علیکم و رحمت الله. ممن لم یعاون ظالما علی ظلمه ولا آثما علی اثمه اولئک اخف علیک معونتا و احسن لک معونتا. اینها کسانی هستند که همکاریشون با تو بیشتره. معونه اول با همزه است، معونه دوم با عینه. اونجا معونه یعنی زحمت و سختی، معونه اینجا به عنوان اون است یعنی کمککار. او درسته کم پول میگیره، کم حقوق میگیره، خیلی به تو نگفت که باید حتما یک دفتری در فلان جای شهر برای من بگیری، ولی از اون طرف تا دلت بخواد کمک حالته، هر جایی حکومت نیاز داشته باشه این آقا وسط میدان. سومین اثری که انتخاب این اشخاص داره اینه که و اخشا علیک اطفن، اینها محبتشون عاطفه‌شون با تو صاف و صادقه، هیچ قلقشی درش نیست. حکومتی که تو داری اداره میکنی مالک اشتر، حکومتی نیست که 4 تا رباط رو در رأسش قرار بدی. هیئت وزیران، هیئت دولت، مجلس، اینها وقتی میتونن کار کنن که محبت و عاطفه و صمیمیت بینشون باشه. صمیمیت وقتی ایجاد میشه که توقعها کم باشه، صمیمیت وقتی ایجاد میشه که اهداف مشترک باشه، همه دنبال رسیدن به یک هدف باشه. اینجا دلها به هم نزدیک. حضرت فرمود مالک دنبال انتخاب وزیرانی باش، اشخاصی باش، مدیرانی باش که اینها مشکل سوء سابقه نداشته باشد، اهدافشون با تو یکی باشه. در این صورت دلهاشون هم به تو نزدیک. اخشا علیک اطفن، عاطفه‌شون نسبت به تو خضوع و خشوع میکنه، بیقل و قش دوست دارن، حرفت رو اطاعت میکنه. و چهارمین ویژگی این افراد که بسیار ویژگی مهمیه، فرمود و اقل لغیرک الفا. اینم از اون نکات مهم جملات حضرت. الف به معنای الفت، انس و الفت گرفتن. حضرت فرمود اینها کسانی هستند که با دشمنان تو هیچ گونه زد و بندی ندارند، ارتباطی بین اینها و آمریکا نیست. سلام علیکم و رحمت الله. اینها با دشمنان درجه یک تو کسی نیست که اون طرف گرین کارت داشته باشه و رفت آمد داشته باشه و اون طرف تقی به توقی خورد فرار کنه. هیچ ارتباطی بین مدیر درجه اول جامعه با دشمن درجه اول جامعه نباید باشه. 4 نکته‌ای که حضرت فرمود بسیار بسیار مهمند. ویژگی هایی که یک مسئول در حکومت اسلامی باید داشته باشه، 1، اینها نباید به حاکمان قبلی بدهکار باشد، به حزب خاصی بدهکار باشد. فلان کس اومد در زمان انتخابات برای من خرج کرد، حالا من باید بروم و اون قرضش رو ادا کنم، یک قانونی تصویب کنم که او خوشش بیاد. فرمود کسی رو انتخاب کن که بدهکار هیچ حکومت و هیچ حزب و هیچ شخصی نباشه. کسی رو انتخاب کن که چون نیتش خالصه، کمک رسانیش به حکومت زیاده، معونش برای حکومت کمه. کسی رو انتخاب کن چون اهدافش با تو یکیست، محبتش زیاده، حرف شنویش زیاده. و کسی رو انتخاب کن که با بیگانگان سر و سری نداشته باشه. اگر کسی با بیگانه سر و سری نداشت، او به جایی میرسد که میتواند با تو سر و سری داشته باشد. فاتخذ اولئک خاصتا لخلواتک و حفلاتک. این اشخاص را اگر پیدا کردی، اینها کسانی هستند که میتوانی انتخاب کنی اونها را به عنوان محرم اسرارت. خاصه یعنی محرم اسرار. لخلواتک و حفلاتک، در خلوتها. حفلات از محفله، در جلسات، در محفلها، در اون جایی که جایگاه تصمیم گیری است، اسرار حکومت اونجا فاش میشه. تو میتونی از این وزرا انتخاب کنی، اسرار رو برای اونها فاش کنی و اونها مشاوره صادقانه ای به تو بدن. تعابیر خیلی دقیقه. ثم لیکن آثرهم عندک اقولهم بمر الحقلك. خب تا اینجا بحث در این بود انسانهای فاسد رو انتخاب نکن، انسانهای صالح رو انتخاب کن. حضرت میفرماید به همین حد هم اکتفا نکن، باز هم در بین انسانهای سالم بگرد، دوباره اینها رو قربال کن، کسانی رو انتخاب کن که یک ویژگی مهم دارند. ثم لیکن آثرهم عندک، آثر ایثار به معنای مقدم کردنه، ایثار کرد یعنی دیگران رو بر خودش مقدم داشت. فرمود تو از بین همه این انسانهای سالمی که پیدا کردی اون کسانی را مقدم بدار، اون کسانی رو پیش بنداز که اقولهم بمر الحق لک، اینها صریح اللهجه تر باشند در بیان تلخ حقایق، اینها مماشات نکنن با توی حاکم. اگر جایی خطا کردی با صراحت لهجه بیان بهت بگن اشتباه کردی، خب برای تو خیلی تلخه که حاکم جامعه اسلامی هستی زیر دستت بخواد بهت بگه تو اشتباه کردی، این قانون اشتباه بود، این جمله‌ای که گفتی اشتباه بود، ولی حضرت میگه این آدم آدم خوبیه که حتی با خود تو هم ساخت و پاختی نداره، حتی به خود تو یه حاکم هم بدهکار نیست، نه به دشمن بدهکاره، نه به حزب دیگری بدهکاره، نه به حکومت قبل بدهکاره، نه به خود توی حاکم بدهکاره. کار اشتباهی کردی صریح بهت میگه در مقابل جملات بعد. یه عده‌ای هم هستن که فقط تعریف و تمجید میکنن از حاکم، تو خیلی خوبی، همه کارهای تو خوبه، اصلا اشتباه در حیطه مدیریت تو راه نداره. حضرت فرمود اینها رو بذار کنار، آدم خوبیه، گناهی هم نکرده، در حکومت‌های قبل هم سالم زندگی کرد، ولی صراحت لهجه نداره، بذارش کنار. ثم لیکن آثرهم عندک اقولهم بمر الحق. مر یعنی تلخی، این که میگن مر قانون یعنی تلخی قانون. و اقلهم مساعدتا فیما یکون منک مما کرهه الله لأولیائه. این شخص باید، کسی که تو میخوای انتخاب کنی از بین خوبان، کسی باشد که اقلهم مساعدتن، کمترین مساعدت و یاری رو داشته باشه در اونجایی که خدا تو رو از کاری باز داشته. خدا گفته در حکومت ظلم نکنید، اگر تو خواستی ظلم کنی، این آقای وزیر میگه من با تو همراه نمیشم، این کارت اشتباهه، هم به تذکر میده هم کمکت نمی کنه، کاملا از تو جدا میشه. فرمود این آدم آدم درستیه، این رو برای وزارت، برای مدیریت انتخاب کن. واقعا ذالک من هواک حیث وقع. فرمود که این شخص وقتی که انتقادی به تو کرد، حرفی به تو زد، شاید تو ناراحت بشی، شاید مخالف اون میل تو هم حرفی زده باشه، ولی تو حرف او رو باید بپذیری. این شخص شخص خوبیه که حتی اگر تو اخم کردی او باز هم حرفشو میزن، حتی تو تهدیدش کردی که من مسئولیت تو ازت میگیرم، او باز هم حرف حقش رو میزنه. واقعا ذالک من حواک حیث وقع. وقتی این حرف رو زد شاید تو ناراحت هم بشی، ولی بشی، او حرف حق رو میزنه. هرمون این افراد رو مقدم بدار از بین 100 نفر شخصی که الان به نظرت مناسبند، بگرد ببین کدوم یکی از اینها صریح اللهجه ترن، کدوم یکی از اینها میتونن در لحظات سخت مقابل تو بایستن و تو رو متقاعد کنن که کار خلاف و کار اشتباهی انجام ندی. این یک بحث بود. فرمود و الصق به اهل الورع و صدق، در حکومتت با انسانهای نشست و برخاست کن، الساق و پیوندت با کسانی باشند که دو تا ویژگی دارند، یک اهل ورع، تقوای شدیدی دارند. حضرت نفرمود اهل تقوا باشند. انسان‌های عادی مأمورند به تقوا. حالا اگر کسی توانست ورع هم داشته باشه خیلی خوب، اما کسی که میخواهد مدیر باشد حد اقلش اینه که ورع داشته باشه. تقوا دیگه به درد نمیخوره، تقوا برای مدیریت کافی نیست، چون تقوا و ورع تفاوتشون اینه. تقوا اینه که کسی تا لبه دره رفته میگه من مواظبم پرت نشم. ورع اینه که شما چند ده متر قبل از سراشیبی کوه توقف کنی، بگی از اینجا به بعد دیگه خطرناکه. نه تنها این که بگی من حرام نمیخورم، شبهناک هم من نزدیکش نمیشم. فرمود کسی برای حکومت مناسبه که اهل ورع باشه، تقوای شدید، و دوم اهل صدق باشه، راستگو باشه. اگر جایی خلافی دید بیان کنه. اگر شما کاری رو انجام ندادی که وظیفت بود انجام بدی، تو رسانه ها آبروت رو ببره، به مردم بگه آقا مطالبه کنید از فلانی، این وظیفش باید انجام بده. وزیره ولی داره برای بالا دستی خودش تعیین تکلیف میکنه. صداقت داره، صراحت داره. و الصق به اهل الورع و صد ثم رزهم الا الله یتروک ولا یبجهوک به باطل لم تفعل. مالک ثم رزهم، رز همون معنای ریاضته، یعنی تمرین بده اینها رو، عادت بده اینها را بر اینکه لا یتروک. یتروک به معنای تعریف و تمجید کردنه. مدام بخوان بیان در جلسات بگن تو خیلی خوبی، هیچ کسی از تو بهتر نیست. در تمام طول این سرزمین مصر که حاکمان ظالم و حاکمان عادلی آمده اند، مالک تو بیستی. حضرت فرمود اینها را عادت بده که از این تمجید دست بردارن، با اینها کار کن، به اینها ریاضت بده که تمجید نکنند از تو. و یبجهوش به باطل لم تفعل، از این بدتر. یه وقتی یه کسی کاری انجام داده، حالا هی میان تعریف و تمجیدش میکنن که این پلی که تو ساختی در کل خاورمیانه بی نظیره، هیچ مثل و مانندی نداره، تو بودی که این کار رو کردی، سلام علیکم و رحمت الله. یه وقتی از این بدتره، تو کاری رو هم انجام ندادی ولی دوباره میان یه طوری از تو تعریف میکنن که تو خوشحال بشی. یو بجهوک به باطل لم تفعل، یو بجهوک یعنی بجه یعنی خوشحالی، بر کاری که تو اصلا انجام ندادی، وظیفت بود انجام بده انجام ندادی، الان یه طوری ماسمالیش میکنن که تو کیف میکنی، خوشحال میشی، اصلا انگار نه انگار که تو وظیفه این عمل رو، این کار رو هم به عهده داشتی. حضرت فرمود از هر دوی اینها بپرهیز، چه اون جایی که کاری انجام داده یا بیش از حد تعریف و تمجید میکنن، چه اون جایی که کاری انجام ندادی ولی یه طوری نشون میدن که تو خوشحال میشی، اصلا ناراحتی بهت راه پیدا نمیکنه. فان کثرت الاطراء تحدث الزهو. حضرت فرمود مواظب باش مالک، ان کثرت الاطراء، اطراء یعنی مدح و ستایش. اگر کسی بی حساب و کتاب مدح شد، این سر از زهو در می آورد. زهو یعنی عجب، این دوچار عجب می شود، دوچار خود برتربینی می شه، من از همه بهترم. حالا عجب چه بلایی سر حکومت میاره؟ برگردید قسمت های قبل، اونجایی که امیر المؤمنین فرمود ولا تقولن انی مؤمر آمر فعطا فان ذلک ادقال فی القلب و منهکه للدین و تقرب من الغیر. مالک اگر دچار عجب و غرور شدی، قلبت از بین میره، دینت نابود میشه، حکومتت به زودی رو به زوال میگذاره. حضرت فرمود اینها رو قبلش بهت گفتم که عجب تکبرش بلایی سر حکومت میاره. حالا فقط دارم بهت میگم ان کثرت الاطراء تحدث الزهر، این که هی بخوان از تعریف و تمجید کنن، نتیجهش این میشه که تو انسان خودپسندی خواهی شد و تدنی من العزه و نزدیک میشوی به تکبر. عزه اینجا به معنای تکبره، در بعضی از نسخه ها به جای عزه داره قره، قره غین به معنای تکبره. حالا چه عزه باشه چه قره باشه، هر دو به معنای تکبره. خود بزرگ بینی و تکبر نتیجه تعریف بیجاست، بیش از حد از تعریف کنن یا عجب تو رو میگیره یا تکبر. فرمود ولا یکونن المحسن و المسیء اندکه به منزلت سوا. یکی دیگه از دستورهایی که امیرالمؤمنین به مالک میده، مالک لا یکونن، هیچ وقت مبادا، هرگز به هیچ وقت انسان محسن نیکوکار و انسان مسیء گناهکار در چشم تو مثل هم باشن. بگی همه مردمن دیگه، حقوق شهروندی برای همه است، هر کسی که تابعیت ایرانی داره این تمام حقوق شهروندی. حالا اون کسی که عالم جلیل القدر دانشمند زحمت کشیده است با اون کسی که فقط داره معونه و زحمت به دوش جامعه میگذاره، حضرت فرمود این طور نباشه. بله اونها در حد اقل حقوق همه مثل همن، یک حد اقل حقوقی داریم همه باید از او بهرمند باشن، ولی وقتی که صحبت از بهرمندی بیشتره دیگه اینجا تو نمیتونی بگی همه مثل هم. اون کسی که زحمت کشیده، دکتر شده، متخصص شده، کار مهمی انجام میده با اون کسی که نه، فقط سربار جامعه است، نباید مثل هم بهرمند بشن. ولا یکونن المحسن والمسیء اندکه به منزلت سوا فان فی ذالک تزهیدا لأهل الاحسان فی الاحسان. این تعین جمله رو داشته باشید، یکی از نکات مهم تربیتیه. حضرت میفرماید اگر تو خوب و بد رو به یک چشم نگاه کنی، این باعث بی رغبتی نیکوکاران میشود در انجام کار خوب. تزهید یعنی بی رغبتی، دل سردی. این که میگن زهده به دنیا یعنی دلبسته دنیا نباش، دنیا داشتی استفاده کن، نداشتی هم طوری نیست، دلبسته نباش. زاهد یعنی کسی که بی رغبته. حضرت فرمود که اگر تو خوب و بد رو مثل هم دیدی، خب اون کسی که داره کار خوب میکنه دل سرد میشه، چرا من این همه زحمت بدم به خودم؟ اون کارمندی که صبح دیر میاد، ظهر زود میره، سر کار همش داره با گوشی حرف میزنه یا داره با اینترنت سایت و اینور و اونور میبینه، با منی که یک ساعت قبل از وقت اداری میام، یک ساعت بعد از وقت اداری میرم، هر دو مثل همیم، هر دو یه طور حقوق میگیریم، هیچ تشویقی نیست. حضرت فرمود خب این دل سرد میشه، این هم از فردا دیگه کار خیر رو رها میکنه. و تدریبا لأهل الاساء على الاساء، و این باعث عادت دادن گناهکاران به گناه میشه. تدریب به معنای تشویق، عادت دادن. خب او هم میگه خیلی خوبه، ما هیچ کاری نمی کنیم، سر ما حقوقمون هم میدن، تشویقمون هم میکنن، ماموریت هم میفرستن، یه اضافه حقوقی هم برامون میاد. انسان نیکوکار بی رغبت می شود نسبت به نیکی، انسان گناهکار ترغیب میشه، عادت داده میشه به نیکی کردن. در مورد تربیت فرزند هم همینه، اگر ما بین خوب و بد، بین کار درست و اشتباه فرزندانمون تفاوت نگذاریم، اون بچه‌ای که مؤدبه با اون بچه‌ای که یه مقدار شیطنت داره، هر دو رو با یه چشم ببینیم، برای هر دو یک طور هدیه بخریم، خب اون بچه میگه چه کاری من اینقدر زحمت بکشم، دست بر میداره. و اون یکی هم میگه اتفاقا همین مسیری که ما میریم خوبه، هم شیطنتمون رو داریم، هم پاداش و هدیه‌مون سر وقت میاد. حضرت میفرماد بین این دو گروه باید تفاوت قائل بشیم. فرمود و الزم کلا منهم ما الزم نفسه. این هم از اون تعابیر زیباست. یک نفر شاید در ذهنش این سوال پیش بیاد آخه چرا باید بین این دو نفر تفاوت گذاشت؟ این دو هر دو مسلمانن، هر دو جزء جامعه ان، هر دو شهروندن، تو یه حاکم چرا بین اونها فرق میذاری؟ حضرت فرمود جوابش اینه، من فرق نذاشتم، اونها خودشون بین خودشون فرق گذاشتن. و الزم کلن منهم، هر کدام از این دو گروه را اون گونه ای باشون برخورد کن که الزم نفس، خودشون انتخاب کردن. یکی انتخاب کرده تشویق را، بهره مندی بیشتر را، یکی هم انتخاب کرده گناه را، کم بهره بودن رو، تو سری خوردن رو. خب هر گروهی هرچی رو انتخاب کرده باید پاش بیسته و نتیجه و آثار کارش رو هم ببینه. و الزم کلن من هم ما الزم نفسه. در حکمت 177 نهج البلاغه امیر المؤمنین فرماد ازجر المسیعه به ثواب المحسن. حالا برسیم انشاءالله اون وقت توضیح خواهیم داد چقدر این تعبیر تعبیر لطیفی است. فرمود اگه خواستید یک گناهکاری رو زجرش بدید، یک کسی که اشتباهی کرده، اگه خواستید زجرش بدید بیاید به انسان نیکوکار پاداش بدید، تشویقش کنید. پاداش دادن به انسان نیکوکار عذاب دادن گناهکاره و این باعث میشه خودش رو از اون منجلابی که هست بیرون بکشه، او هم بیاد به سمت کار خیر انجام دادن، خوب شدن. ازجر المسیء به ثواب المحسن. فرمود و علم انه لیس شیء بعد الا حسن ظن را ان برایته من احسانه الیهم. حضرت سه تا نکته می فرماید در باب این که لیس شیء بعد، هیچ کاری هیچ عملی نشون دهنده حسن ظن حاکم به مردم نیست مگر در این سه حالت. ببینید حضرت می فرماید که ما یه حسن ظن مردم به حاکم داریم، یه حسن ظن حاکم به مردم. خوب دقت بفرمایید. خب مردم در یک شرایطی مثلا وضعیت رفاهیشون خوب بشه، اینها اعتماد پیدا میکنن به حکومت، اینها وفادار میشن به حکومت. اما اگر این وضعیت خیلی دوام پیدا کرد، یعنی فقط 6 ماه و 4 ماه نباشه، این رفاه، این امنیت، این سلامت، این آموزش مستمرن برای مردم اومد، اینجا کار به جایی میرسه حاکم هم حسن ظن پیدا میکنه به مردم، حاکم خیالش راحت میشه که مردم به او وفادارند، مردم دیگه خلاف نمی کنند، مردم دیگه در مقابل حکم او، در مقابل امر او به جهاد سر باز نمی زنند. مرحله اول که حسن ظن مردم به حاکم راحت به دست میاد، ولی اون مرحله دوم که حاکم هم به مردم خیالش راحت باشه، اون خیلی سخت به دست میاد. حضرت فرمان مالک بدان اگر میخواهی حسن ظن به مردم پیدا کنی، خیالت از وفاداری مردم راحت باشه، 3 کار مهمه. احسانهی الیهم، مدام باید به مردم احسان کنی، احسان حاکم به مردم، لطف و رحمت و مهربانی و عطا. مدام اگر آمد هم مردم به تو اطمینان پیدا میکنن، هم تو خیالت از جانب مردم راحته. 2 و تخفیف المعونات علیهم، مالک باید کاری کنی که بار و هزینه زندگی به دوش مردم کم بشه، زندگی بر مردم سخت نباشه، مردم برای تأمین مایحتاجشون به زحمت نیفتن، همین چیزی که رفاهه، همین چیزی که خورد و خوراکه، مردم برای تهیه معیشتشون و معاششون راحت باشن، زحمت آنچنانی نه. فرمود اگر این اتفاق افتاد مردم به تو وفادار میشن، خیالت از مردم راحت که اینها هیچ به تو پشت نخواهند کرد. و 3 و ترک استکراهی ایاهم علاما لیس لهو قبلهم. و اگر و کاری، اگر امری وظیفه مردم نیست، اون کار رو بر مردم تحمیل نکنی. ترک استکراهی ایاهم یعنی اجبار و اکراه نکند مردم را بر اون چیزی که وظیفه‌شون نیست. اگر مردم به وظائف خودشون عمل کردن، انتظار زیادی نداشته باش. اینکه همه مردم بخوان نماز جماعت بیان، این اشتباهه. اینکه همه کارمندا باید نماز جماعت بیان، این اشتباه. دین هم از ما این رو نخواسته. خب این انتظارات رو داشتی، مردم بدبین میشن بهت. انتظارات معقول و در حیطه دین باید از مردم داشته باشی. این 3 نکته حضرت فرمود اگر رعایت شد مردم به تو اطمینان میکنن و بعد تو هم میتوانی روی این مردم حساب کنی. فإن حسن الظن یقطع عنک نسبا طویلا، اگر کار به اونجا رسید که تو خیالت از مردم راحت شد، وفاداری مردم برای تو مسلم شد، اینجا یک خستگی و رنج فراوانی از تو دور میشه. چون حاکمان مدام در این فکرن مبادا مردم اعتراض کنن، مبادا شورش بشه، مبادا حکومت من اون حکومت مقبولشون نباشه. فرمود این استرس، این ترس از جان تو میره، راحت میشی. و این ترس هم ترس بزرگی است. حضرت فرمود به جای این که همش ترس داشته باشی مردم شورش نکنن، اگه شورش کردن چطوری سر جاشون بنشینیم، مدام منتظر باشی سران شورشی را رصد کنی، اونها را نگه داری، تبعیدشون کنی. فرمود به جای این همه زحمت بیا خدمت کن به مردم، بیا کار مردم رو راه بنداز. کار مردم که راه بیفته، اینها خودشون دنبال رو به تو میشن، خودشون وفادار به تو میشن. فان حسن الظن يقطع عنك نصبا طويلا وان احق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده. فرمود مردم جامعه دو دستند، یک دست اونهایی که تو بهشون بلاء حسن یعنی خیر و نیکی رسوندی، اینها سزاوارترین افراد هستند برای حسن ظن به تو. کسی که تو لطف و رحمت و مهربانیت شامل حال شده، این آقا این خانم کسی است که به تو وفاداره. و طرف مقابل و ان احق من سا از نکبه، اون کسی که سزاوار است تو ازش بترسی، سزاوار تو سوء ظن نسبت بهش داشته باشی، لمن سا بلاؤک عنده، اون کسی که رنج و زحمت و حکومت تو بهش رسیده. ببینید حضرت فرمود مردم دو گروه هن. یا خیر تو بهشون رسیده، خب اینها به تو وفادارن، یا شر تو بهشون رسیده، گرانی حکومت تو بهشون رسیده، ناامنی حکومت تو بهشون رسیده. اینها همون کسانی هستند که هیچ امیدی به وفاداریشون نداشته باش، اینها دنبال فرصت هستند که به تو ضربه بزنن. نتیجه گیری اینه، وقتی این دو گروه هستند و یک گروه میتوانن به تو ضربه بزنن، به جای هزینه کرده برای مقابله با این گروه، هزینه کن برای نیکی به اینها، هزینه کن برای برآورده کردن حاجت اینها، برای رفع مشکلات اینها. اینا خود به خود بر میگردن و میشن مطیع تو. الناس یا الانسان عبید الاحسان. تو وقتی به او لطف کردی، حکومت تو فضا و شرایط امنیت براش ایجاد کرد، امنیت در کسب و کار، امنیت در زندگی، در امور مالی، او خود به خود طرفدار تو میشه. دیگه تو نمیخواد هزینه های سنگینی متحمل بشی برای برخورد کردن با اونها. این دو سخط رو هم اگر اجازه بدید بخونیم. فرمود ولا تنقض سنتا صالحة عمل بها صدور هذه الامه. مالک، یکی دیگه از توصیه های من به تو در اداره امور مصر این است که به هیچ وجه نقض نکن، نشکن سنت های صالحی که از صدر اسلام برای ما به یادگار مونده. صدور از صدر است، یعنی ابتدا. اول اسلام سنت هایی توسط پیغمبر، توسط اصحاب پیغمبر در امت اسلامی بنا گذاشته شد، پایه‌گذاری شد. خب این سنت ها رو حفظ کن. این که اذان گفته بشه، این یک سنت خیلی خوبیه. این که در معاشرت مردم با هم سلام علیک، احوال پرسی، مصافحه داشته باشن، این خیلی خوبه. این که مهمانی های ساده بدن، همه این سنت های نیکی که در دین هست. فرمود مالک مواظب باش این سنت ها را نشکنی، نقض نکنی، که این سنت ها اجتمعت به الالفه، موجب الفت یافتن مردم میشن. هر وقت این سنت ها زنده باشن، مردم سرزنده هن، مردم با نشاط هن. وقتی این سنت ها از بین رفتن، خمودگی در جامعه پیدا میشه. و سلحت علیه الرعیه، این سنت ها همون سنت هایی هستن که اصلاح امور مردم در گرو اونه. هرچه مردم الفتشون، نزدیکیشون، ارتباطشون به هم نزدیک باشه، هرچه مساجد پر رونق‌تر باشه، گرفتاری ها کمتر میشه. هرچه این قاعده یه ریش سفیدی در جامعه، در شهر، در محله بیشتر باشه، اختلافات و طلاق ها کمتره. حضرت فرمود مواظب این سنت ها باش، مبادا دشمن با رسانش، با کار فرهنگیش بتونه این سنت ها رو از شهر و جامعه تو ببره. یکی از وظایف هر حکومتی کار فرهنگیه. کار فرهنگی یعنی این، نگذار سنت های صالح از بین برن. ولا تحدثن سنتا تضر بشیء من ماضی تلک السنن. از اون طرف مواظب باش، مبادا یک سنتی ایجاد کنی، یک قاعده‌ای بگذاری که این سنت تو باعث ضرر زدن به سنت گذشته بشه. درسته تو نیامدی سنت گذشته را از بین ببری، ولی اومدی در کنار او یه سنت جدیدی تأسیس کردی، باعث شدی آروم آروم اون سنت خوب گذشته به فراموشی سپرده بشه. حضرت فرمود مبادا این کار را بکنی، چرا که فیکون الاجر لمن سنها. اون کسی که یک سنت خوبی رو پایه گذاری میکنه، تا وقتی که به این سنت عمل میشه، جیب او و کیف او هم از ثواب پر میشه. اما والوزر علیک به ما نقصت منها، اما اگر تو باعث شدی همین سنت خوب از بین بره، فردا یقت رو میگیرن. چرا نقض کردی؟ چرا نگذاشتی مردم با هم ارتباط داشته باشن؟ چرا با نماز طولانی خوندنت مساجد رو خلوت کردی؟ چرا با درست قضاوت نکردنت باعث شدی طلاق زیاد بشه، درگیری زیاد بشه؟ سنت های خوب رو چرا از بین بردی؟ یقت رو میگیرن. این کار فرهنگی وظیفه حکومت، وظیفه حاکمه. حالا جالبه، ببینید این جمله را فرمود ولا تحدثن سنتن، مبادا یک سنتی بگذاری که این سنت بد باشد. مقصود حضرت اینه اگه بتونی یک سنت خوبی بذاری خیلی هم خوبه. تا قبل از انقلاب هر وقت میخواستن کسی رو تأیید کنن دست میزدن، کف میزدن. یه بنده خدا یه سنتی گذاشت، هر وقت خواستید حرف کسی رو تأیید کنید الله اکبر بگید. این سنت، سنت خیلی خوبی است، قبلا نبود الان به وجود اومد. وهابیت میگه این بدعته، تو کار حرام انجام دادی، چیزی که جزء دین نبود جزء دین کردی. ما میگیم این بدعت نیست، این سنت حسنه است. فرق سنت حسنه و بدعت در همینجاست. اینجا حضرت میفرماید تو میتوانی یک سنت خوبی رو پایه گذاری کنی، یعنی این اصلا بدعت نیست. این که سابق رسم نبوده میلاد اهل بیت جشن بگیرن، خب الان یک سنتی گذاشته شده، میلاد امام مجتبی، میلاد امام هادی، مسلمون ها شیعه ها جمع میشن در خلال جشن و شادی، یه روایت از امام هم خونده میشه، مردم با شخصیت امام هم آشنا میشن. این ضرر داره؟ این بدعته؟ وهابی میگه این بدعته، قبلا نبود الان وارد دین کردی. ما میگیم این سنته. دلیلمون چیست؟ دلیلمون اینه ولا تحدثن سنتا تضر بشیء. حضرت میفرماید سنت گذاشتن مشکلی نیست، سنت بد نگذارید. و جمله آخر و اکثر مدارسة العلماء. مالک، همون گونه که امر کردم تو را، توصیه کردم تو را، با عموم مردم در ارتباط باشی، با اقشار مختلف مردم نشست و برخاست، خودت تو در دفترت محصور نکن، وسط جامعه بیا ببین حرف مردم چیه، مشکل مردم چیه، لمس کن گرفتاری مردم را. همونطوری که باید با عموم مردم ارتباط داشته باشی، ارتباطت با خواص رو فراموش نکن، ارتباطت با نخبگان رو فراموش نکن. و اکثر مدارسة العلماء، همنشینی با علما رو زیاد داشته باش. و مناقشة الحکما، مناقشه به این خار از دست بیرون کردنه، خاری تو دست کسی رفته باید کسی عینک بزنه با دقت با ناخن‌گیر چیزی این خار رو بیرون بکشه. دقت در کاری رو میگن مناقشه. فرمود مالک مناقشه با حکما داشته باش، برو باشون حرف بزن، مباحثه کن در امور اجتماعی. ما الان بحثی به عنوان اعتیاد داریم، آقایون و حکما نظر شما چیست؟ راهکار مقابله با اعتیاد چیست؟ راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی نیست. آقایونی که اهل اقتصادی، ما الان به تحریم برخوردیم، پیشنهاد شما برای عبور از تحریم چیست؟ با دانشمندان هر رشته‌ای بنشین، با اونها بحث دقیق کن، با دقت نظرات اونها رو بگیر. مدارست العلماء و مناقشت الحکما فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک، تا این که اون صلاح و فلاح جامعه رو به دست بیاری. در خلال همین مباحثات هست که راه درست مشخص میشه، راه عملیاتی مشخص میشه و صلاح جامعه تثبیت میشه. تو میتونی کاری کنی که فردا جامعه روی خوش رو ببینی و اقامت مستقام به الناس قبله. و با همین حرف زدن و با همین نشست و برخواسته با نخبگان است که تو میتوانی اقامه کنی جامعه را بر اون اموری که باید، بر اون اموری که حیات جامعه بر اون هاست، نشاط جامعه بر اون هاست. فرمود این جلسات نخبگانی بسیار تأثیر داره. با مردم بنشین که دردها رو بفهمی، با خواص بنشین که دردها رو حل کنی، بیماری ها رو حل کنی. یه روایت هم بخونیم و تمام. وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه در قرر الحکم فرمود من اکثر مدارست العلم. بحثمون در مورد همنشینی با علم و عالم است. حضرت فرمود مداومت بر علم آموزی. اینکه بنده عرض میکنم اگر کسی میخواد استفاده کافی و وافی رو از نهج البلاغه ببره، یه جلسه اومدن بعضی وقتا خلاصه درس رو نگاه کردن، گذرای حرفی رو شنیدن، این کفایت نمیکنه، این انس ایجاد نمیکنه، بهرمندی ایجاد نمیکنه. فرمود اگر کسی میخواهد از علم نهج البلاغه استفاده کند، اگر کسی میخواهد از عالم کامل یعنی امیر المؤمنین استفاده کنه، باید مداومت داشته باشه. هر روز، نه این کلاس، هر طوری که میدونه، روزی 10 دقیقه، روزی 1 ربع وقت بگذاره، وقت بگذاره. فرمود من اکثر مدارست العلم، دوتا ویژگی، دوتا کار. اگر کسی همش وقت بگذاره لم ینس ما علم، اولا اون چیزهایی رو که یاد گرفته دیگه فراموش نمی کنه. کثرت همنشینی با علم عالم یکی از تأثیراتش اینه، علم در ذهن انسان ثبوت پیدا میکنه. همینطوری که ما داریم میخونیم هی برمیگردیم به قبل، خطبه قبل، خطبه بعد، حکمت فلان تثبیت میکنه در ذهنم. و استفاد ما لم یعلم، و در همین بین است که انسان چیزهایی را هم که نمیداند یاد میگیرد. حضرت فرمود برای اینکه علومتون تثبیت بشه و برای اینکه اون چرا نمیدانید فرا بگیرید، راهش اینه، مداومت و همنشینی با علم و عالم، یعنی وجود مقدس امیر المؤمنین. الحمدلله رب العالمین.